Once the door on, I love. سلام عرض می کنم، بعد خوشحالم که به عنوان یک حقوقی در جمع شما هستم، چون معمولا فکر می کنم وزنه جامعه شناسی بالاتر و اینها. بعد امروزم تبریک میگم روز جهانی زبان مادری رو و خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم. در مورد، یعنی من میخوام امروز یک رویکرد حقوقی به بحث آموزش زبان مادری داشته باشیم. به نظر من در بحث آموزش زبان مادری، یعنی حقوق چالشی ترین بحثشه. یعنی ما هیچ شکی نداریم که از زبان مادری بسیار مهمه، اما وقتی به بحث تضمینش میرسیم، تضمین آموزش زبان مادری میرسیم، اینی که نقش مهم رو داره نظام حقوقی ماست. مثلا ما اصل 15 قانون اساسیمون رو که داریم، که میدونم که همه ما دیگه اون اصل رو از حفظ هستیم، شاید ما میتونیم ادعا کنیم که از چالش برانگیزترین اصول قانون اساسی ما، یعنی البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که تو موقعیت‌های مختلف، یعنی هم از طرف قومیت‌ها این اصل مطالبه شده، هم از اون طرف از طرف حکومت سعی شده این اصل نادیده گرفته بشه یا تفاسیر مختلفی ازش ارائه بشه. به نظر من که به عنوان کسی که خب به این حوزه علاقه‌مند بودم، به محض آموزش زبان مادری، به عنوان کسی که خب حقوق تو این چند سال حقوق عمومی میخوندن، مشکل ما مشکل تفسیریه که از این اصل ارائه میدیم. در مورد مطالعات حقوقی که در بحث آموزش زبان مادری شده، یعنی تو دانشگاه های مختلف ما، مثلا دانشگاه همین دانشگاهی که من خودم هستم یا علامه تهران، اینها متاسفانه ما یک پایان نامه یا یک رساله‌ای که اومده باشه خیلی خوب بحث آموزش زبان مادری رو از نظر نظام بین الملل، نظام حقوق بشر مطرح کرده باشه نداریم. یعنی من نظرم اینه که متاسفانه ما هرچی پایان نامه و مقاله و رساله در مورد حق بر آموزش زبان مادری داریم، صرفا اومدن از جنبه حقوق بین الملل به این نگاه کردن. یعنی مثلا میگن که بله، ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی اینو میگه، پس ما حقی بر به نام حق بر آموزش زبان مادری داریم که باید دولت اون رو تضمین کنه. اما هیچ کس نیومده این موضوع رو ریشه‌ای بررسی کنه، یعنی بگه که آیا اصلا ما چیزی به اسم حق بر آموزش به زبان مادری داریم یا نداریم. اگه همچین حقی داریم، این حق تا چه حد قابل توجیه و قابل دفاعه. یعنی وقتی ما از حق صحبت میکنیم، این حق وقتی مفهوم داره که ما بتونیم اون رو توجیه کنیم، بعد توجیهش قلمروش رو مشخص کنیم. و متاسفانه کسی تا حالا به این موضوع نپرداخته. من خودم هم جدیداً به این موضوع علاقه‌مند شدم و با استاد فلسفه حقم تو دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد راسخ، اومدیم یک مقاله مشترکی رو در مورد اون نوشتیم که هنوز چاپ نشده، ولی خب من امروز میخوام تا حدودی به این بحث بپردازم که آیا اصلا ما حقی به اسم چیزی به اسم حق بر آموزش زبان مادری داریم یا نداریم، و اگه داریم این از چه نوع حقیه و چه تعهداتی رو برای دولت ایجاد میکنه. که این یک از منظر، میتونیم بگیم که از منظر رویکرد حقوق عمومی هست که تا به امروز تو بحث آموزش زبان مادری مقبول بوده، چون همه از نظر نظام بین‌المللی حقوق بشر به این مبحث میپرداختن. و خب من از یه سری مباحث مقدماتی میگذرم، سعی میکنم به اون سوال اصلی که الان مطرح کردم جواب بدم. ببینیم، اولا این که از من اولین کاری که کردم، اومدم بحث آموزش رو خب از منظر تئوری‌های عدالت بررسی کردم. خب هیچ شکی نداره که آمارتیا سن، ناسبام، رالز، والزه، همه اینها اندیشمندان عدالت، تئوری عدالتی بودند که همشون به اهمیت مبحث آموزش اشاره کرده بودند. یعنی مخصوصا والزه کسی هست که به بحث اهمیت آموزش گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی و زمانی هم توجه کرده، که به خاطر اینکه اینها در موقعیت فرودست نسبت به اکثریت قرار دارن، ما با آموزش عمومی هست که اینها رو بالا میکشیم. اما من میخوام از بحث تئوری‌های عدالت هم بگذرم و به بحث خود حق بر آموزش برسم. اول اینکه من بگم که در مورد خود حق بر آموزش که ما این همه میگیم ما از یکی از حقوق بنیادین بشری حق بر آموزشه، در بین حقوقدان‌ها دو تا نظر وجود داره. یعنی بعضی ها اصلا آموزش رو حق میدونن، بعضی ها یعنی هنوز به بحث آموزش به زبان مادری نرسیدم و یه مرحله قبل‌ترشه. خب ما حق بر آموزش داریم، بعضی ها میگن که اصلا آموزش حق نیست، آموزش مصلحت عمومیه. یعنی ما برای حفظ و بقای کیان جامعه باید مصلحت جمعی ایجاب میکنه که آموزش رو در یک سطحی برای همگان فراهم بکنیم. یعنی ما برای ایجاد نظم عمومی نیاز داریم که آموزش ابتدایی داشته باشیم. به خاطر همین یکی از تعهدات دولت و کارکردهای اولیه دولت بحث آموزشه، که این یک بحثیه که بین حقوقدان‌ها وجود داره که ما حق رو چی تعریف بکنیم. یعنی تعریف ما از حق باعث میشه که تعریف ما از حق بر آموزش و بعد از اون حق بر آموزش زبان مادری هم مشخص بشه. این چیزی که ذهن منو یعنی خیلی تو این اواخر تو مبحث آموزش زبان مادری درگیر کرده بود و مثلا همیشه از این کسایی که حالا تو آذربایجان، کردستان این اونور خیلی ادعای حق بر آموزش زبان مادری دارن، میپرسن که اصلا از نظر شما حق چیه؟ یعنی تعریف شما از حق چیه؟ اصلا ما چرا باید از حق بر آموزش زبان مادری دفاع کنیم و این حق موضوع چیه و چه مؤلفه هایی داره؟ ببینید، تعریفی که من خودم شخصا از یعنی تو این مقاله از حق مد نظرم بود، ما حق رو، ما بنیان دستگاه نظری حق رو به وجود آوردیم تا بتونیم از کرامت انسانی و فاعلیت اخلاقی انسان‌ها محافظت بکنیم. و وقتی که یعنی حق یک چیزیه که اصل نیست، یه طریقیه که اگه ما مثلا اگه یک روزی باشه که ما بتونیم آموزش زبان مادری رو برای همگان فراهم بکنیم، شاید اصلا نیازی هم به پیش کشیدن حق نباشه. این یه بحثی هست که با توجه به اینکه شما چه تعریفی از حق مد نظرتون باشه، بعدش میایین میگین که آیا ما چیزی به اسم حق بر آموزش زبان مادری داریم یا نداریم، و این تعهد به دنبال اون تعهدات دولت رو در مبحث آموزش به پیش میکشه. حالا یک بحث مهم، خیلی مهمی که وجود داره، این که خب حالا ما این پیش‌فرض رو میگیریم که آموزش حقه، حق ما، یعنی یکی از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که در میثاق هم تضمین شده بحث آموزشه. حالا میرسیم به بحث آموزش زبان مادری. آیا آموزش زبان مادری حق یا حق نیستش؟ البته یه تفکیکی هم انجام دادن که آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری، یعنی این که ما تو مدارسمون هم تمام دروسمون به زبان مادری تدریس بشه، یا اینکه یک درسی داشته باشیم مثلا نمیدونم تو تبریز مثلا یا تو هر منطقه قومی در آموزش زبان مادری آموزش داده بشه. این دوتا مقوله جدا هستن که با توجه به یعنی تفسیری که فعلا از قانون اساسی ما برمیاد، آموزش زبان مادری هست نه آموزش به زبان مادری. حالا من اولین بار نکته‌ای که خواستم بهش توجه کنم این بود که اومدن بحث آموزش زبان مادری رو تو تحلیل هوفلدی قرار دادم. هوفلد 4 تا حق رو تعریف میکنه و به عنوان مزیت‌های قانونی که عبارتند از حق آزادی، حق ادعا، حق مسئولیت و حق قدرت. خب مسئله مهم و چالشی که در کشور ما وجود داره و اگه ما بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، میتونیم گره بحث آموزش زبان مادری در حداقل در سطح مدارس در کشورمون رو حل کنیم، اینه که آیا آموزش زبان مادری حق ادعاست یا حق آزادیه؟ یعنی سوال بنیادینی که وجود داره اینه. اگه ما بتونیم بگیم که اگه به ثابت کنیم که این حق ادعاست، اون موقع یک نوع تعهداتی برای دولت ایجاد میکنه. البته یه تعریف از دولت هم ارائه بدیم، معمولا خلط میشه بین تعریف ما از دولت و حکومت و اینها، و اینها مترادف به کار گرفته میشن، اینها یکی نیستن. وقتی من میگم واژه دولت، منظورم استیت نه حکومت. خب این تعهدات دولت فرق میکنه وقتی که ما آموزش زبان مادری رو حق ادعا بدونیم، با وقتی که تعهدات دولت فرق میکنه وقتی که آموزش زبان مادری رو در مدارس حق آزادی بدونیم. حالا سوالی که وجود داره اینه که حق ادعا چیه، حق آزادی چیه، و این دوتا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ ببینید، حق ادعا تفاوتش با حق آزادی از نظر هوفر که تعریفی ازش ارائه داده اینه که حق ادعا یک ادعای قویه، یعنی یک قرائتی از حقه که در مقابلش تکلیف ایجاد میکنه. یعنی مثلا ما میگیم وقتی الف در مقابل به حق ادعا داره، یعنی به در مقابلش یک تکلیفی داره که باید به اون تکلیف عمل کنه. پس وقتی ما بگیم که آموزش زبان مادری یک حق ادعاست، در مقابلش که دولت قرار میگیره، دولت مکلف میشه به فراهم کردن آموزش برای آموزش زبان مادری برای کودکان دو زبانه. ولی وقتی میگیم یک چیزی حق ادعاست، یعنی که این یک ادعای ضعیف از حقه که دولت دیگه در مقابل این افراد تکلیف نداره، فقط نباید مانع بشه. این دوتا با هم دیگه متفاوتن. پس وقتی ما میگیم آموزش زبان مادری آزادیه، حق آزادیه، یعنی اینکه دولت فقط نباید مانع بشه، یعنی نباید مانع این بشه که والدین بخوان که کودکان خودشون رو به زبان مادریشون آموزش بدن. ولی وقتی ادعا باشه، دولت مکلفه که همه این کودکان رو به زبان مادریشون آموزش بده. بله؟ نه، ببینید هر دوتاشون حقه، ولی این یک حق ادعا، یک قرائت قوی از حقه. حق آزادی که اصلا یک قرائت ادعای ضعیفه. خب یعنی اونجا فقط به مانع نشدن تعریف میشه، ولی تو حق ادعا به داشتن تکلیف معنی میشه. به خاطر این اصلا ما وقتی میگیم آزادی رو ما به مانع نشدن تعریف میکنیم، حق آزادی رو کلا خلاصه میکنیم به آزادی، ولی حق ادعا رو میگیم حق. الان پس سوال اصلی ما اینه که آموزش زبان مادری حق یا آزادیه؟ یعنی وقتی پس ما الان باید به این سوال چالش اساسیمون پاسخ بدیم که آیا آموزش زبان مادری حق یا آزادی هستش. ببینید، من خودم به شخصه نظرم اینه که در وهله اول آموزش زبان مادری آزادیه، حق ادعا نیست. یعنی اگه اون تعریف اولیه که از حق ارائه دادن میگیم که ما به حق نیاز داریم تا از کرامت انسانی و فاعلیت اخلاقی افراد محافظت کنیم، خب من نظرم اینه که عدم آموزش به یعنی البته این نظر اولیه من این بود که عدم آموزش به زبان مادری کرامت انسانی انسانها رو به خطر نمیندازه. یعنی و اگر ما یک روزی به این نتیجه برسیم که عدم آموزش به زبان مادری میتونه کرامت انسانی افراد رو نقض کنه و قدرت فاعلیت اخلاقیشون رو ازشون بگیره، اون موقع باید بگیم که بله، آموزش به زبان مادری یک حق ادعاست نه آزادی. ولی من در اولش همچین نظری نداشتم. یعنی من نظرم این بود که عدم آموزش به زبان مادری نمیتونه که مانعی در شکل‌گیری اون گوهر وجودی فرد باشه. اما مطالعات تجربی نشون میده که کودکانی که به زبان مادریشون آموزش نمی‌بینن احساس رنج مضاعف میکنن، سرخورده میشن. حتی یک فکر میکنم در مورد این موضوع آقای ملکیان یک مصاحبه انجام داده بودن که چطور عدم آموزش به زبان مادری میتونه کودکان رو به یک گنگ، فکر کنم یک تعبیری به کار برده بودن که گنگ‌های خواب زده همچین چیزی استفاده کرده بودن که میتونه تبدیل کنه یا نه. اما از یک طرف دیگه اگه ما آموزش زبان مادری رو حق ادعا بگیریم و دولت رو مکلف به ارائه آموزش بکنیم، باید یک سری تعارضاتی رو که پیش میاد حل کنیم. ببینید تو حوزه حقوق یکی از مباحث مهمی که وجود داره اینه که حق‌ها با هم تعارض میکنن و حق‌ها با مصالح عمومی هم تعارض میکنن. اینکه خیلی خیلی جاها مخصوصا برخی از این افراد، شاید به قول دکتر محمدی کسانی که با این موضوع ایدئولوژیک برخورد میکنن تو بحث آموزش زبان مادری، این بحث رو مطرح میکنن که آقا آموزش زبان مادری امنیت ملی ما رو به خطر میندازه، یا از این حرفایی که زده میشه. این همون بحث تعارض است که میگم. یعنی ما اگه بگیم حق بر آموزش زبان مادری یک ور مسئله است، امنیت ملی که یکی از نمودهای مصلحت جمعیه یک طرف دیگر هست و این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. و اگه این دوتا با هم دیگه تعارض کنن، ما مجبوریم که یکی رو به نفع یکی دیگه محدود کنیم. یعنی ما مجبوریم آموزش زبان مادری رو نداشته باشیم به خاطر حفظ امنیت ملی. خب و بعضی ها معتقدن که بحث آموزش زبان مادری نه تنها با امنیت ملی، بلکه با چیزهای دیگه ای هم تعارض میکنه، مثل مثلا نظم عمومی یا مسئله تامین بودجه. مثلا یکی از مسائل مهمی که مطرح میکنن، میگن که خب اگه ما بخوایم در سطح تمام مدارس کشور آموزش زبان مادری رو داشته باشیم، باید کل دولت کلی بودجه برای این مسئله صرف کنه، و آیا دولت ما در وضعیت فعلی این امکان رو داره که این همه هزینه کنه که تمام مدارس، مثلا معلم میخواد، کتاب میخواد که به زبان مادری آموزش داده بشه. از نظر من، البته من معتقدم که این حرفی که میگن بحث آموزش زبان مادری با امنیت ملی تعارض میکنه، هیچ توجیه و دلیل قانع کننده ای نداره. یعنی اتفاقا برعکسش هست، عدم آموزش زبان مادری هست که امنیت ملی رو به خطر میندازه، چون عدم آموزش باعث یک حس سرخوردگی در بین گروه های قومی میشه و نتیجتا وحدت ملی در اون حالت هست که به خطر میفته، نه در حالتی که به زبان مادری آموزش داده شده باشه. و در مورد بحث مثلا امکانات، تامین امکانات و بودجه، میشه اینطوری پیش بینی کرد که وقتی دولت ما میلیاردها میلیارد هزینه صرف میکنه برای گسترش زبان فارسی تو کشورهای خارجی، چرا نتونه این هزینه رو در مورد آموزش زبان مادری تو کشور خودش انجام بده؟ که یا مثلا ما میتونیم آموزش زبان مادری رو، بحث تامین بودجه رو تنها به دوش دولت نذاریم، یعنی بذاریم با همکاری والدین، و یعنی به عهده بخش خصوصی بذاریم این رو. اصلا من نظرم اینه تمام بحث های آموزش زبان مادری ریشهش بیشتر از این که یک بحث حقوقی باشه، یک بحث سیاسی و فراحقوقیه، که اون مشکل ما تمرکز آموزشی و توسعه نامتوازن هست. اگه ما بتونیم به تمرکز زدایی آموزشی برسیم و مدارس ما به دست، یعنی انتخاب محتوای درست دست خود افراد باشه، شاید بشه این بحث مشکل آموزش زبان مادری رو هم حل کردش. و حتی بعضی ها این یک مثال هایی میزنن، مثلا از کشور کانادا، سوئیس، این ور اون ور، که آقا اینجا نظام های آموزشیشون داره به چندین زبان تدریس میکنه. واقعا سیستم آموزشی این اون کشورها قابل مقایسه با نظام آموزشی کشور ما نیستش. یک نکته مهم هم این هست که در مورد تفسیر اصل 15، اگه با این قرائتی که من انجام دادم ما بخوایم اصل 15 قانون اساسی رو تفسیر کنیم که میگه تدریس ادبیات آنها در کنار تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در کنار زبان فارسی آزاد است، از این عبارت آزاد است دو مدل تفسیر شده. یکی همین بحث اینه که ما بگیم آزاد است همون به معنی حق آزادیه، که یعنی دولت نباید مانع آموزش بشه ولی تکلیفی هم به ارائه آموزش نداره. یک قرائت دیگه این هست که ما این رو هم به معنی حق ادعا بگیریم، که میدونیم که خب ما یک روش‌های تفسیری مختلفی در حقوق داریم که یکی از روش‌های تفسیری پویاست که ما برمیگردیم به زمانی که این پیشنویس مشروع مذاکرات رو میبینیم برای تصویب اون اصل، که یک ادعای یک چیزی که خیلی بهش تکیه میکنن اون موقع وقتی این اصل داشته تصویب میشده تو مجلس خبرگان قانون اساسی، یک آقای مولوی عبدالعزیز فکر کنم که سوال میپرسن که آیا این عبارت آزاد است به این مفهوم هست که دولت باید برای اینها کتاب و مدرسه کتاب و معلم و اینها تهیه کنه، که اون موقع بهشتی جواب میده که بله، دولت مکلفه که این امکانات رو برای اونها فراهم کنه. اگرچه خب ما الان نمیتونیم بگیم که اون موقع چیزی که تو ذهن بهشتی یا سایر نمایندگان مجلس تو هنگام تصویب این اصل بوده، همون بحثیه که من الان دارم مطرح میکنم در مورد حق ادعا یا حق آزادی بودن آموزش زبان مادری. اما ولی به نظر میرسه اصل 15 قانون اساسی ما ظرفیت تفسیر از طرف مرجع تفسیر رو داره، و مرجع تفسیر ما میتونه همگام با تحولات اجتماعی که داره تو جامعه ما صورت میگیره بتونه اون رو به حق ادعا یا حق آزادی تعبیر بکنه، که به نظر میرسه با توجه به رویه شورای نگهبان تو این دوران 30 و چندین ساله به نظر نمیرسه که شورای نگهبان حتی بخواد دست به تفسیر این اصل بزنه تا اینکه ببینیم چه نوع تفسیری از اون ارائه بده. در نهایتا من باید در نتیجه گیری از این مباحثی که مطرح کردم باید بگم که نهایتا تمام بحث این هست که ما باید کاری بکنیم که منافع قومی ما و منافع ملی ما در راستای همدیگه باشن. ما تو نظام حقوق عمومی که شاید به نظر من بیشتر مشکلات ما تو این کشور از عدم تدبیر نظام حقوق عمومی ماست، نظام حقوق عمومی به قول مارتین لاگلین یکی از بهترین حقوقدانهای عمومی انگلیسی این هست که نظام حقوقی نظام تدبیره. ما باید تو سنت حقوق عمومی ما باید تصمیم بگیریم که تو اون برهه زمانی که در اون هستیم بهترین تصمیمی که بهترین عملی که میتونیم انجام بدیم چی هستش، که همیشه اتفاقا برای من همیشه این سوال تو ذهنم بوده که این نظام که ما میگیم نظام حقوق عمومی نظام تدبیره و دولت روحانی میگفت ما دولت تدبیر و امید هستیم، آیا از این حرف لاگنین خبر داشته که نظام حقوق عمومی نظام تدبیر هست یا نه؟ به نظر میرسه تو بحث آموزش زبان مادری هم مثل سایر مباحث حقوق شهروندی و بحث حقها و آزادیها تو کشور ما مهم پیدا کردن اون نقطه تعادل است. یعنی به نظر میرسه که ما باید به اون جایی برسیم که هم باید به مطالبات قومی که در تو کشور ما وجود داره بی توجه نباشیم، از یک طرف دیگه هم بخوایم که هویت ملی رو حفظ کنیم، چون تو عصر دولت ملت های مدرن ما مجبور هستیم که به مرزهای ملی پایبند باشیم.